گل برای فولاد، یارنو احسان محروقی، یه کار ایستگاهی دیدنی از بازیکنان فولاد خوزستان. علی پور پشت ضربه پنالتی حرکت میکنه، علی پور و توی دروازه برخلاف حرکت حامد لک به توپ ضربه زد و گل تساوی رو برای پرسپولیس به ثمر میرسونه. خود رضاییان باسم تیر یک ضربه سر خطرناک و گل برای فولاد. فولاد 2 پرسپولیس 1. ضربه سر رو ارشاد احمدزاده زد. پورعلی گنجی توپ رو تقدیم میکنه به یوسف مزرعه. باسم مزرعه چیکار میکنه؟ مزرعه میره برای گل سوم. یوسف مزرعه با یک ضربه گنجی و زمینی دروازه پیام نیازمند رو باز میکنه.
صحبت های حمید مطهری سرمربی فولاد در نشسته خبری.
خیلی خوشحالم واقعا از اینکه زحماتی که توی هفته و هفته قبل کشیده شد. بچه ها اصلا کاری واقعا به نتیجه ندارم. یه فوتبال شناور و فوق‌العاده پرفشار. شما میدونید پرسپولیس تیم قابل احترامیه، پرسپولیس تیم بزرگیه و صدر جدوله و جلوی همچین تیمی شما این مدل این گیم پلن رو داشته باشی با این بازی پرفشار فوق‌العاده است.
صحبت های عثمان ویرا سرمربی پرسپولیس در نشسته خبری.
که نو کنسیو از لاوین چکیلیا پارابنز او تیم دو فولا پلو رزولتاد.
متاسفانه نتونستیم نتیجه می‌خواستیم رو دست بیاریم و تبریک میگم به تیم فولاد بابت نتیجه‌اش.
سیو نوستر سدور که اجنت تا فروسترادو، شاتیادو کوم رزولتادو، کوم ا نوسا پرفورمنس، مایز دو که اته کوم رزولتادو. اجنت سابی که اجنت پد پرودوزیر موتو مایز دو که اجنت تا پرودوزیندو ای وامو ترابالیار دورو پرا آلکانسار اسا کامینادا پرا کونتینوا نا لوتا پلا پلو تروفئو.
و خواستم به طرفدارامون بگم که خیلی ناراحتیم، بیشتر از نتیجه از بابت عملکردمون، چون می‌دونیم که ما خیلی بهتر از این که هست نشون دادیم امروز میتونیم بازی کنیم، تلاش کنیم و تعادل رو میگم که ما سعی تمام سعی و تلاش رو میکنیم که از این بعد اونطوری که میخوایم، اونطوری که تعادل رو دوست دارن، نتیجه‌ای که لازمه رو دست بریم تا اون هدف که داریم.
دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس در ورزشگاه شهدا فولاد در شرایطی برگزار شد که آقای میرزایی، من فکر می‌کنم آن نیرویی باعث شد که تیم فوتبال فولاد رو برنده بکنه که به قول شما اسلحه پنهان دیگه، استفاده از جوونا و خلأ ضعف دفاعی، ساختار دفاعی پرسپولیس، یعنی اون چیزی که معمولا هم هنوز پرسپولیس تکلیف خودش مشخص نکرده تو مرکز خط دفاعش. حالا به ظاهر هر زمانی که پورعلی گنجی مشکل داشته باشه از ابرغوی استفاده میکنن، اما هنوز هم پرسپولیس تکلیف زوج خط دفاعیش مشخص نیست و دیدیم که زمانی که پرسپولیس گل مساوی رو زد همه فکر میکردن بازی همین نتیجه 1-1 تمام میشه. گل سومی که فولاد به ثمر رسوند دیگه اوج عدم تمرکز کنانی زادگان، مدافع ملی پوش و وسطی که آقای کنانی زادگان شما الان دفاع تیم ملی هستی، قرار 4-5 ماه دیگه جام جهانی جلوی تیمای بزرگ، چی میخوای محمد صلاح رو بگیری؟ چی میخوای بازیکن مثلا بزرگ روملو لوکاکو بلژیکی و نمیدونم بازیکن بزرگ دنیا رو اونجا مهار بکنی؟ با انتقاد از آقای کنانی زادگان بحث تیم ملی رو میخوام مطرح بکنم، نه اینکه فقط بحث پرسپولیس و ایشون. من فکر میکنم که پرسپولیس با عثمان خیلی باید فکر بکنه و بره بگرده واقعا تو سه هفته اخیر دو شکست آن چیزی رو هم که نیاز داشتن گرفتن دیگه، هم دنیل گرا رو گرفتن، هم سرگیف رو گرفتن، فرزین ما، یعنی هر چیزی که دستش گذاشتن رو موفق شدن که جذب کنن. حالا به نوعی با فاصله، حالا سرگیف تو این دار نداشتن به خاطر اخراج بازی خواهد، ضمن این که باید فوق‌العاده از نیروی انگیزشی فولادی ها بگیم. تیمی که 10 نفر است به این راحتی میاد وقتی بازگشت میخوره، کامبک میخوره، همچنان امیدواره که بازی هنو تمام نشده و بازیکنان سابقی که در مقابل پرسپولیس بازی کردن، رضایی و احمدزاده هم فوق‌العاده بودن.
جناب فضلی، یه بحث هستش میگن تمام وجود و تمام توان. من فکر میکنم پرسپولیس با تمام توانش بازی کرد، فولاد با تمام وجودش. وقتی با شما با توان بازی بکنی قابل کنترلی، ولی وقتی با تمام وجود بازی کنی قابل کنترل نیستی. از نیروی نهفته که انسان داره یه روزایی میتونه استفاده بکنه و بهینه. من فکر میکنم فولاد از این شرایط بسیار استفاده کرد. بحث انگیزشی که مقابل تیم‌های بزرگ مثل پرسپولیس دارن خیلی مهم هستش و اشتباه تعریفی. یه روز شما می‌بینی خوب بازی می‌کنی، یه روز می‌بینی حریف کمک می‌کنه به با خوب بازی کردن شما. و به نظر من وقتی که اسمار تعویض کرد، حالا نمی‌دونم به چه علت، وقتی شما اورونوفو و سروش رو بیرون می‌بری، یعنی بخش زیادی خلاقیت تو از بین بردی، چه تو بحث پاس آخر، چه تو بحث دریبلینگ و برتری عددی. یعنی شما کاملاً از پاس‌های امتیازآور و خط‌شکن محرومی و برتری عددی با رفتن اورونوف محروم میشی. این نشون میده که مقدار تو بحث تعویض ها آسیب دیگه هم شاید بوده. ولی از اون طرف نگاه بکنیم که چه اتفاقی افتاد. وقتی شما میبینید همونطوری که شما خوشا که مزرعه رو ما میبینیم، باز راجع به تیم ملی امید قسمت باید صحبت بکنیم که بازیکنان از این دست مثل مزرعه،
حجت احمدی، مزرعه، مرزبان،
اینا ما رو خودمون رو محروم کردیم. و به نظر من این فقط یه باخت نبود، یه شکست نبود، یک سری بازیکنان ابی رفتن تو این فضا. ولی از اونجا غافل نشیم و برگردیم تو بحث بازی پرسپولیس. پرسپولیس وقتی میبینیم که تو اون شرایط پنالتی رو وقتی میزنه، 5 دقیقه خیلی مهم هستش و از همه مهمتر فشار روانی که تیم گل خورده کاملا از لحاظ روحی خراب هستش. ولی
تازه 10 نفر هم میشه تیم گل
از اون بازیکنانش بله بله از اون بازیکنان به نظر من استفاده کرد که زوج خیلی خوبی که آقای مطهری با زمانی که در پرسپولیس بود، یعنی استفاده خیلی خوب از احمدزاده و رامین رضاییان که نیاز به هماهنگی نداشتن، چشم بسته هم دیگه رو تو پرسپولیس پیدا میکردن، این دوتا کمک میکنن کیفیت هم بره بالا. دوتا بازیکن به طور مثال حداقل 50-60% کیفیتش طوریه که به 80% ارتقا
هر دو هم بالا 33 سال
کاملا سن. این مهم نیست، اینه که اصلا دارم میگم فضاها رو ارتقا. یه جمله من بگم، یه روز آقای مولر 713 تا جناب اوفازلی بازی کرد، بهش گفتن شما 713 تا واسه
توماس مولر، گرت مولر،
توماس مولر گفتن تو رکورددار زدی 713 تا بازی کردی، چطور؟ نه سرعت داری، نه قدرت داری، نه تکنیک داری، چی شده؟ گفت من رامدویترم. گفتن رامدویتر یعنی چی؟ گفت من متخصص فضاهام. فضا تو فوتبال خیلی مهمه، همون چیزی که گفتین برای گل زدن، عامل فضا و زمان برای گل زدن.
من فکر کنم کسی که از فضا تو فوتبال قدیم استفاده، فرشاد پیوس بود، میره تو فضایی که قرار میگه هیچ کس فکر نمی‌کنه اونجا بشه.
وقتی که جوون هستی شاید فضا رو نمی‌شناسی، بیشتر میدوی تو هر فضایی میتونی، ولی وقتی سن میره بالا با تجربه میشی تو فضاهای مفید میری، تو منطقه‌های پر اهمیت تردد می‌کنی. این نشون میده که رامین رضاییان، احمدزاده خیلی سریع تو اون فضاها علاقه شاید کمتر دویدن، ولی از تجربهشون استفاده کردن و دونستن کجا. یه نکته بسیار مهم هستش که میزان دوندگی، اگر این دو تیمو مقایسه بکنیم، تو فاضلی خیلی جالبه اون شدت دویدن، به طور مثال 12 کیلومتر مثلا دویده، مثلا دارم میگم رامین رضاییان، ولی رامین رضاییان مثلا پرفشار دویده، به طور مثال اورونوف شد 12 کیلومتر مثلا دویده ولی فشار کمتر. یعنی این اسپرینت ها، این سرعت های ناگهانی فولادیا نسبت به پرسپولیس بیشتر بود و این مهمه که شما زودتر به توپ میرسی، زودتر به فضای پر اهمیت میرسی و این تغییر نتیجه‌ای که تو بازی به وجود اومد و اینا نشأت گرفته از همین تفکر بود که بازیکنانی مثل مزرعه تو اون لحظه تو اون فضای خوب حرکت میکنن و با اون آرامش درونی و جنگجوی بیرونی که هستن میتونن به گل برسن و بعد فولاد رو موفق کنن. یکی از بازیه به نظر من خیلی جالب، خیلی تاکتیکی و جذابی بود که در لیگ اتفاق افتاد. میگم خیلی مهم استش که شما دقیقه 80-90 گل بزنی و دوباره بازی رو واگذار بکنی. اینم برمیگرده به نظر من تفکرات یک سرمربی. از اون طرف هم نگاه بکنیم، جولانی و سینا مریدی رو به موقع آورد حمید مطهری که میزان دوندگیشون کم نشه، محروقی رو بیرون آورد. محروقی که این هفته خوب داره گل میزنه، یادمون نره که نیم فصل سال گذشته در لیگ یک داشت بازی میکرد و وقتی که اومد به خیبر و الان رفته فولاد، این چقدر بازیکن ما میبینیم نیرو و انرژی زیادی در فوتبالمون داریم. فقط
این بازیکن کاملا ناشناخته در زمین یک سال،
این با مثل فارسی که راشه بهش اشاره کردیم.
بله.
این خیلی مهم هستش که استفاده از این بازیکنان، چقدر ما ظرفیت و نیروی انسانی داریم.
بسیار متشکرم. جناب پیام حیدری با کمک‌های آقایان علی احمدی و محمد علی پرمتقی بازی رو قضاوت کردن. آقای شاهین یزدانی داور چهارم بودن، ناظر محمد رضا فلاح، کمک داور ویدیو آقای سید وحید کاظمی به همراه آقای امیر عیار.
آقای دکتر، من بعد از کنم دقیقه 44 داخل محوطه جریمه پرسپولیس و مدافع پرسپولیس بازیکن فولاد رو لمس کرد، نیروی وارد نشد، یه برخورد متداول در فوتبال بود، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود. دقیقه 85 دو تا اتفاق رو شاهد بودیم. یکی این که بازیکن فولاد با انجام عمل گرفتن تعادل بازیکن پرسپولیس رو به هم زدش، طوری که نتونست از موقعیتی که پیش اومده بود استفاده کنه. داور ابتدا تشخیص نداد، اما کمک داور ویدئویی تصاویر رو پیشنهاد کرد که ببینه. بعد از دیدن تصاویر باید عرض کنم که اومد و دو تا جریمه، یکی فردی و یکی تیمی رو در نظر گرفت. بازیکن رو به درستی به دلیل سر موقعیت آشکار گل که با عمل گرفتن انجام شده بود جریمه کرد و اخراجش کرد و ضربه پنالتی به نفع تیم پرسپولیس اعلام کرد. این نکته رو من برات اضافه کنم توی برنامه. وقتای تلف شده رو داورای ما توجه نمی‌کنن. تو این بازی این هفته من شاهد بودم، بازی رو می‌دیدم، 2 دقیقه، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 4 دقیقه کمتر در نظر می‌گیرن.
چرا اینجوری میشه؟ به خاطر یه مدتی میگفتن که آقا اینقدر وقت اضافه زیاد نگیرید.
نه این
به بازی 9 دقیقه اینا.
نه بحث الان بیشتر چیزا داشت، این بازی هم داشت. خدمت شما هست، وقتای تلف شده نیاز به یک نواختی داره، بایستی مدیریت کنن و اون وقتای تلف شده گاهن ثانیه آخرش تاثیرگذار هست.
بسیار. اما یکی دیگر از بازی‌های جذاب هفته در اصفهان برگزار شد. سپاهان در مصاف با گلگهر، تیمی که در چند بازی گذشته خودش فقط برده بود، شاگردان آقای تارتار در اصفهان یه جوری سپاهان ترمزشون رو کشیدن و بازی سپاهان و گلگهر 1-1 مساوی به اتمام رسید.
های فوتبال سپاهان و گلگهر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت کوپال ناظمی به مصاف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. امیر جعفری برای گلگهر و کاوه رضایی برای سپاهان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنوید.
دروازه تیم سپاهان باز میشه، حرکتی که از منطقه چپ دروازه سپاهان مهدی تیکتری انجام میده، پاس به بیرونی که در نهایت به محوطه 6 قدم در دهانه دروازه میرسه و امیر جعفری فری هست که دروازه تیم سپاهان رو باز میکنه. بار دیگه آلوز با پای چپ خودش منطقه بازی رو میبره به سمت راست، جایی که آیت صفی هست، پیشروی میکنه، احسان، ارسال داخل محوطه و میره که دروازه باز بشه. گل زیبای کاوه رضایی روی یک ارسال دقیق و خط کشی شده توسط احسان آیت صفی داخل محوطه 6 قدم و بدون مزاحم با ضربه سر زیبا دروازه فرزین گروسیان رو باز میکنه و اجازه نمیده که با آمار گل پاک های فرزین گروسیان اضافه بشه.
صحبت های مهدی تاردار سرمربی گلگهر در نشسته خبری.
بازی سختی رو پیش بینی می کردیم ولی دیگه نه انقدر. فکر می کنم که طول این فصل هیچ تیمی به اندازه سپاهان امروز به ما نتونسته بود فشار بیاره. با تبریک گفت به کادر فنیشون، بازیکناشون، بازی خوبی رو انجام دادن و بچه‌های ما هم انصافاً این زحمت کشیدن امروز. من جا دارم از بازیکنانم خیلی تشکر بکنم.
یه بازی که اگه سپاهان برنده میشد چون میزبانم بود به تنهایی در صدر جدول قرار میگرفت، اما گلگهرم تیمی نبود که به نوعی پا پس بکشه، تیمی که در 4 بازی گذشته خودش برنده شده بود. اگر این بازی رو میبرد یه رکورد عجیب و غریب بود آقای میرزایان. 5 بازی پشت سر هم 5 برد، اصلا متحول شده تیم فوتبال گلگهر. البته اون طرف هم سپاهان تیم خوبی، محرم نویدکیا تیمش حالا به عنوان یک مدعی در لیگ برتر قهرمانی و من فکر میکنم الان تیمای اول تا پنجم جدول تراکتور، استقلال، سپاهان، پرسپولیس، گلگهر واقعا تیمی هستن که حتی گلگهری که شاید برای قهرمانی بسته نشده بود ولی شایستگی حضور در کورس قهرمانی داره تیم آقای تاردار.
خب جناب فاضلی، وقتی می‌بینیم 37% مالکیت و 63% می‌دونیم که بازی مالکانه رو انجام نداده مهدی تارتار و سعی کرده کنترل بازی رو داشته باشه. این کنترل بازی روزای مهمتر از توپ و بازی مالکانه است که به نظر من خیلی اهمیت داره. تو این هفته اگر اشتباه نکنم شاید تراکتور تونست با بازی مالکانه بازی رو ببره، یعنی درصد مالکیتش بیشتر بود. از اون طرف نگاه میکنیم، خب سپاه هم طوری کنید بازیکنان بسیار خوبی داره مقابل تیمی که با ساختار دفاعی از فرزین گروسیان به سادگی نمیشه گذشت. چه در جام حذفی پنالتی گرفت، یادمون نره که این بازیکن ذخیره اخباری بود و اعتماد و اطمینان مهدی تارتار که از لحاظ سطحی اینو به بالاترین سطح آورده داره ازش بازی میگیره خیلی مهم هستش که در تیم گلگهر یه وزنه شده. علیرغم شاید خیلی روش شاید اول فصل هواداران خیلی شاید حساب نمی‌کردن ولی الان نشون داد که چقدر پشتکار و تلاشی که داره میکنه و به نظر من مربی دروازه‌بانه این تیمم حسین ایلانلو خیلی داره واسه دروازه‌بانه که کار میکنه اثرگذار بوده و ما می‌بینیم تیکتری که هر موقع را افتاد و لطیفی فر کناره‌ها همونطوری که راجب استقلال گفتیم که از کناره ها میرن باعث شد که این فضا ایجاد بشه و گل اول به ثمر رسید. وقتی گل رو نگاه میکنیم جناب عوازری ایدی سر رو میسابونه، یعنی عمل پاس و حمایت به تیکتری میرسه، خودش میاد توپ دوم میگیره و توپ سوم و دفاع چپ، یعنی دفاع راست و دفاع چپ به هم پاس میدن در تیم گل.
یعنی کار فول بک دیگه،
تیم بازیکنانی که از عقب تو فوتبال میان چون مراقبت نمیشن کاملا تو فضاهای کور دفاعی میتونن گل بزنن. این نشون میده که اون فرایند تاکتیکی گلی که به ثمر رسوندن چقدر دفاع کناری ایدی و جعفری توی حمله اثرگذار بودن. این نشون میده که با اون انگیزه و اون شادابی داشتن بازی میکردن و از اون طرف ارسال هاش سفی رو به سادگی نمیشه گذشت. جناب افاضلی بازیکنانی که در حین حرکت بتونن ارسال کنن، زمان گذشته مرحوم رضا احدی این کار رو انجام میداد، اون چپهایی بود که در حال حرکت ارسالای خوبی انجام میداد. حاج صفی این ارسالی که انجام داد ما رو یاد اون قدیما انداخت و واقعا ارسال به موقع و
زمانی رضا شارودی هم تو پرسپولیس خوب ارسال
میکرد. راجب اون ارسالی که صحبت میکنیم تو فضاهای تعریف شده به نظر من ساده ترین کار رو کاوه رضایی داشت واسه ضربه سر زدن. این نشون میده که احسان آقای صفی همونطوری که راجب بازیکن مثلا مولر صحبت کردیم فضاها رو میشناسه و ارسالایی که انجام میده چقدر میتونه اثرگذار باشه برای یک تیم و موفقیت یک تیم. به نظر من سپاهان یه تیم پرمهره‌ای هستش ولی امتیازا تقسیم شد و همونطوری که شما اشاره کردید جدول ما هم جدول به نظر من درستی است. این تیم‌ها باید اونجا بودن.
خیلی کوتاه فقط روی سه تا بازیکن بگم، یه نکته بگم شاید تو برنامه بعدش صحبت کرد. واقعا تیکتری بازیکنی که میتونه گزینه تیم ملی باشه، جز بازیکنی که داره هفته به هفته خوب بازی میکنه. اما سیامک نعمتی و رضا اثری کجا هستن؟ اصلا بازیکنایی که برای پرسپولیس تو آسیا بازی کردن، رضا اثری که آقای گل شده، الان اصلا هیچ خبری ازشون نیست. رضا اثری دقیقه 88-89 میاد و مدت ها سیامک نعمتی هم یه قراردادی فعلا با نیمکت بسته و روی نیمکت نشسته و هیچ خبری هم ازش نیست. البته که خب سرمربی قطعا میدونه شرایط چگونه است. بریم سراغ بحث داوری این دیدار. کوپال ناظمی با کمک‌های آقای علیرضا مرادی و حامد صفایی قضاوت کردن. آقای حسین امیدی داور چهارم، ناظر آقای رضا سخندان، کمک داوران ویدیویی آقایان میثم حیدری و علیرضا ایلدرو.
آقای دکتر دقیقه 34 گلگهر به گل رسید، از لحاظ تخلف آفساید مشکوک بود. باید عرض کنم گل کاملا قانونی و برابر مقررات به ثمر رسید و هیچ گونه تخلف آفسایدی صورت نگرفت. دقیقه 62 گل دوم سپاهان به دلیل تخلف آفساید از سوی گروه داوری مردود شناخته شد. باید عرض کنم که کاملا تصمیمشون برابر مقررات بود. نیمتنه بالایی زننده گل در وضعیت آفساید بود.
بسیار خوب. آخرین بازی هفته هم دیروز پنجشنبه برگزار شد. ملوان در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران شهر بندرانزلی موفق شد 1-0 چادر ملو رو شکست بده. دو تیم همسایه که با سه امتیاز ارزشمندی که شاگردان مازیار زاره به دست آوردن جایگاه خودشون رو در مکان هفتم جدول تثبیت کردن.
تیم‌های فوتبال ملوان و چادرملو در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت مرتضی منصوریان به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود ملوان خاتمه یافت. فرهان جعفری زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
تو ارسال میشه، ضربه سر زده میشه، فرصت برای ملوانیا و توی دروازه. گل برای ملوان به ثمر میرسه. گل قشنگی که ملوانی ها روی همکاری عالی به ثمر رسوندن. حرکت فوق‌العاده شاگردان مازیار زاره.
صحبت‌های مهران برزگر مربی ملوان در نشست خبری.
خیلی بازی پرفشاری بود، تو 90 دقیقه سراسر درگیری و بازی که طبیعتاً نمیشد توش فوتبال رو زمین و روانی بازی کنی. خب سبک بازی تیم حریف ما میدونستیم و میدونستیم بیشتر برنامه شروع تو پای سوم و تو پای بلند سعی کردیم مهار کنیم و به گلم رسیدیم. نیمه دوم با صحبتایی که انجام شد کاملا مسلط به بازی بودیم، موقعیتای خیلی زیادی داشتیم.
صحبتای حنیف عمرانزاده مربی چادرملو در نشست خبری.
با اینکه ما سه تا محروم بازیکن اصلیمون نبودن، دو تا هم بازیکن اصلی دیگه‌مون مصدوم بودن، نظرم با بازیکنای جوونی که بازی دادیم به نظر من روی اشتباه، روی غفلت، روی تک موقعیت نیمه دوم دقیقه آخر بازی متاسفانه گل خوردیم. دقیقه 1 بازی موقعیت داشتیم، توپمون گل نشد. بازی اول موقعیت‌های خوبی داشتیم، متاسفانه به ثمر نرسید.
وقتی به خط هافک ملوان نگاه میکنیم آقای میرزایان، ترکیبی از تکنیک، جوانی، گلزنی و قدرت بدنی و درگیر شونده، یعنی همه عناصر رو داره آقای مازیار زاره، ثابت ایمانی، فرهان جعفری، مشتبه فخریان و البته حسین صادقی. خط حملهش هم که علی نژاد و یحیی زاده جزو مهاجمان خوب هستن. اون طرف هم چادر ملو یکی دو تا بازیکن جدید مثل ایلیا نگهداری رو در ترکیب استفاده کرد. خط دفاعشون یه مقداری جابجایی دارن دیگه، مثلا سیروس صادقی یه بازی رو نیمکت یه بازی میاد در ترکیب. خود شما مربی هستید، معمولا تیم‌ها به زوج خط دفاعشون خیلی دست نمیزنن.
خب ببینید، به نظر من محمدی فر یکی از دفاعی بسیار رونده لیگ هست، کاملا این در لیگ یکم بسیار خوب بازی کرد. شما این وقتی شما در فوتبال میبینید الان قیمت دفاعی کناری خیلی زیاد شد، الان این عثمان هم دنبال دفاعی کناری هستش. این نشون میده که وقتی دفاعی کناری نیستن خیلی تاثیرات منفی رو ما شاهد هستیم. از اون طرف نگاه میکنیم، فرحان جعفری، یادگار رستمی، بازیکنانی هستن که سفری در این تیم‌ها دارن بازی میکنن. ما چقدر وقتی یاد دادم افسوس میخوره این بازیکنان معامله‌گری که رفته پرسپولیس، ما چه نیرویی داشتیم نتونستیم لبنان رو بزنیم و صعود بکنیم. واقعا هر چی ما بهش فکر میخوایم نکنیم
بیشتر افسوس میخوریم.
کاملا وقتی اینا رو نمیبینیم که چقدر مثلا دارن اثرگذار هستن در تیمشون، اینا نشون میده که چقدر ما خودمون رو محروم کردیم و واقعا نسل خیلی خوبی رو داشتیم که میتونسته عملکرد بهتری بشه. خب یعیزاده مقابل تیم سابقش بازی میکرد، گلی که به ثمر رسید، چقدر فرحان جعفری خافک هستش و وقتی که توپ رو سر یعیزاده بود تو چه فضای حرکت کرد. این نشون میده که هماهنگی بازیکنان، درک متقابل از بازی چقدر میتونه کمک بکنه به شخصیت یه تیم، نتیجه یه تیم. و در نهایت ما دیدیم بعد از مدت ها شاید سعید کریمی کاپیتان این تیم و ایری در مرکز قرار گرفتن و چقدر اثرگذار بودن کنار سفرزاد و پاپی. شما تو فوتبال میدونید که وقتی هافک‌های خیلی خوبی دارید، دفاعهای مرکزی یک آرامش بهتری دارن برای توپگیری، برای بازسازی. ثابت ایمانی و فرحان جعفری به نظر من فوق‌العاده بودن و ما دیدیم در بازی هم اثراتشون رو دیدیم. از اون طرف هم به نظر من میرزایی که با اون مسئولیتی که از استقلال جدا شد رفته رفته تو اون شرایط میخواد برگرده، آقای اخباری سعی کرده که بهش کمک بکنه، ولی هنوز از اون رضا میرزایی که توقع ازش مقدار فاصله گرفته.
بسیار عالی. آخرین بازی هفته در انزلی با قضاوت آقای مرتضی منصوریان برگزار شد. آقایان محمد عطایی و هیوا بهمنی کمک داوران این بازی بودن، مهدی جبرائیلی داور چهارم، شاهین حاجی بابایی ناظر داوری، کمک داوران ویدیویی آقایان وحید زمانی و مصطفی بینش.
باید عرض کنم که آقای دکتر دقیقه 59 بازیکن ملوان تو کنار خط طولی زمین با انجام خطایی که با بی‌ملاحظگی انجام شد و اگر شدت بیشتر داشت حتی میتونست مستقیما اخراج بشه، خطایی رو انجام داد. متاسفانه داور خطا رو تشخیص داد اما جریمه فردی رو انجام نداد.
اگر
کارت زرد رو میداد دومین اخطار بازیکن ملوان بود که دقیقه 10 گرفته.
بله، محمد علی نژاد.
بله، و دقیقه 79 من جالب این عرض کنم، خاطرتون از هفته پیش پیکان و استقلال خوزستان داور یه کورنری زده شد، عمل گرفتن رو انجام داده بله. بود و نگرفته بود. دقیقاً دقیقه 79 تو محوطه جریمه ملوان همچین اتفاقی افتاد. ما داوران مشکلی که دارن عدم یک نواختی در قضاوت رو دارن، اونجا انجام نشد، کمک داور ویدئویی ورود کرد، اینجا انجام شد، کمک داور ویدئویی هم ورود نکرد. یعنی باید حتما اعلام خطا و ضربه پنالتی کورنری که زده بودن، بازیکن ملوان کاملا با دست کمر بازیکن حریف رو گرفت و عمل گرفتن انجام شد، خطا انجام شد، بعد اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام میشد.
بسیار تمام.
بله.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، آقای یزدانی و میرزایی یزدانی، سپاسگزارم از شما. و میرزایی سپاسگزارم از شما. با هر دو کارشناس خوبمون خداحافظی میکنیم. اما بریم سراغ برنامه هفته 19ام رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در کشور. رقابت‌های هفته 19 هم از پس فردا یک شنبه آغاز میشه. شمس‌آذر میزبان مثل رفسنجانه و استقلال خوزستان هم با آلومینیوم آرش بازی میکنه. تراکتور میزبان سپاهان. چه بازی جذابی هست. هر سه بازی ساعت 15 برگزار میشه. استقلال هم به مسافه پیکان میره. پیکان میزبان این دیدار خواهد بود. دوشنبه 13 بهمن زباهن با فرش شهید سپاسی، اولین بازی جلال امیدیان روی نیمکت زباهن به عنوان سرمربی، بازی ساعت 15 است. خیبر در خرم‌آباد ساعت 16 به مساف فولاد میره. اما سه‌شنبه 14 بهمن ماه گلگهر سیرجان با ملوان بازی میکنه و آخرین بازی هفته هم ساعت 16 روز سه‌شنبه 14 بهمن پرسپولیس به مساف چادرمل و اردکان خواهد رفت. اما همکاران پرتلاش من در این برنامه، همکاران خوبم در بخش ساخت آیتم، بهنام روانپاک، علیرضا بختیاری و فرهام تجدد. احمد فرزی در بخش هماهنگی. ارتباطات سکا خانم میزبان. صدا بردار سکا خانم صوفی. گزارشگر برنامه سجاد هدایت‌پور. همکاران خوبم در گروه مسابقات آقایان سهیل صادقی و رضا منصوری. کارشناسان علیرضا یزدانی و امیر میرزاییان. و بنده محسن ابوفاضلی به اتفاق تهیه‌کننده محترم جناب حمید بهمنی با شما خداحافظی میکنیم. تا هفته بعد، شب شما بخیر. خدا نگهدار. آخر هفته خوبی داشته باشید.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.